أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب متحصل از ما تقدم این شد که شرط در نفوذ قضا اجتهاد قاضی است و ما هیچ موردی چه در فرض اختیار چه در ظرف ضرورت و عدم تمکن از مجتهد یا فرض حرج در اون مشروعیت قضاء مقلد رو به حسب صناعت و ادله نداشتیم، ولی مرحوم محقق آشتیانی و محقق رشتی قدس سرهما قائل بودند که قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد مقید به نصب مجتهد نافذه، مشروع و برای رفع خصومت الزام آوره. ولی مثل میرزای قمی قائل بود که قضاء مقلد مطلقا با فرض نصب مجتهد چه در ظرف ضرورت و چه در غیر اون علل اطلاق نافذه، و تفصیلی هم از محقق نراقی گذشت. حالا مرحوم محقق آشتیانی قدس سره بعد از فراغ از این بحث نکاتی رو در تکمیل این بحث مطرح کرده، کما این که محقق رشتی اون نکات رو به صورت منظمتر آورده، و از اونجا که کلام محقق رشتی منظم تره من این نکات رو از کلام ایشان دنبال میکنم.
نکته‌ای که شما نسبت به کلام محقق رشتی فرمودین این تقدیم قضای مقلد بر قضای جور، اون بحث اطلاق وضعی و اطلاق تکلیفی از کلام ایشون برداشت نمیشه، بیشتر محور کلام ایشون بودش که چون حرمت قضاء جور یک جوری حرمت ذاتی هست.
حرمت ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکلیفی؟
حرمت تکلیفی و به تبع حرمت وضعی هم میاره دیگه.
چرا؟
هر دو هستش. بیشتر محور قضیه روی این بود و اینکه این حرمت به نحوی توی ادله بیان شده که جمیع احوال رو میگیره.
اطلاق داره. اطلاق داره.
یه جوری میخوان
یعنی نفس
نه میخوان یه جوری مثل اون تقدیمی که ما بیان میکردیم، تقدیم عام بر اطلاق که میگفتیم عام چطور بلوز داره بیان میکنه
عمومه، قبول عمومه دیگه.
اصلا میفهمد تمام جمیع الاحوال جدا
جدا عمومه، اما ظهور عمومه.
ظهور عموم مگه بر ظهور اطلاق مقدم نیست؟ برای من مبنای ایشون مقدمه دیگه. حداقل شما یعنی یه جوری تفسیر کردین کلام ایشون که میخوان وضعی رو بر تکلیفی مقدم بکنن، با که اینجوری من تقریب ایشون نیست.
حالا اگر شما هم بفرمایید که دلالتش عمومه، حالا میفرمایید ما اون ادله نهایت اطلاقه، بفرمایید عمومه، یه بیش از این باشون با شما مماشات نکنیم دیگه، یعنی دیگه خاصه نهاییتون این شد که عموم وضعیه. خوب شد؟ آیا دلیل بر شرطیت اجتهاد اطلاق فقط یا وضع حصر انما هی اتق الحکومه فانما هی الامام العالم بالقضاء العادل فی المسلم.
اشکال مبنایی میشه چون ایشون دلیلشون بر شرطیت اجتهاد که اتق الحکومه نبوده، قبلا ایشون با اصل و اجماع و با قرائن لغوی
نه همین نصوص رو ایشون ذکر کرده. شما همین کلام ایشون رو دیدید که بگید دلیل ایشان این نبوده؟
دوره کردید
این هم زده دورتون قرار بدید. دلیل لفظیه. حالا فوقش اینه ایشون به این وقوف پیدا نکرده، خب جوابش اینه که این هم یک عمومه.
ایشون
حالا بفرمایید اشکال بنایی باشه یا نه. یعنی ایشون اینو قبول نداره.
من میخوام بگم تقریب کلام ایشون اطلاق وضعی و تکلیفی نیست.
نیست هم تو کلام ایشون هم این نیست، یکی عموم یکی اطلاق.
تعم جمیع الاحوال كلها جدا.
بله تعم و اما دلیل شرطیت اجتهاد لا تعم.
تعم ولی به اطلاق تعم.
کجا دارید این به اطلاق؟ من عبارت آوردم که شما
نه از اون طرف که دارم اینقدر
تأکید
میکنم معلوم
میشه. خب یعنی اینجور معلوم میشه من میرسیم تو دل ایشون خبر ندارم اون چه هست، فقط از ظاهر عبارات این که از تأکیدش من میخوام تو دلش چیه، آیا عموم در مقابل اطلاق من نمیدونم. خب حالا نکاتی در کلام ایشان رفاقنده مرحوم آشتیانی مطرحه که در خور توجهه. یه نکته که تو کلام ایشان هست، از کلام ایشان برمیاد که در فرض عدم تمکن از قضاء مجتهد که نوبت میرسه به قضاء مقلد، ایشون فرموده اولا مشروط به نصب مجتهد با تمکن از همون باب قدر متیقن، این یک. بعد فرموده اگر این هم ممکن نشد نوبت میرسه بدون نصب مجتهد. مرحوم آشتیانی همین مقدار داشت دیگه، یجوز و ترافع الیه بدون نصب. مرحوم محقق رشتی فرموده رجوع میشود به مقلد بعد از که انه نصب اهل بلد، یعنی نصب مجتهد که نشد نوبت میرسه به نصب اهل بلد. عبارت ایشان اینه یجب و بله علا اهل البلد فی صورت الاخیره، یعنی جایی که مجتهدی دسترس نیست که نصب بکنه، یجب و علا اهل البلد یعنی فی حال تعذر الاستنصاب نصب اهل نصب اعلم اهل البلد للقضاء کأنه. اینم نصبه، یعنی مرحله اول نصب المجتهد، مرحله بعد تو کلام آشتیانی جواز و ترافع الى المقلده، تو کلام ایشون نصب اهل البلده، یعنی اهل البلد باید نصب کنن، اونم باید اهل البلد اعلم مقلدین رو نصب کنن. ولذا کما این که ایشان داره، یکی از نکات دیگر کلامشون اینه که مجتهدن که نصب میکنه اون جایی که دسترسی به او هست باید اعلم اهل بلد رو از مقلدین نصب کنه. کل ذالک نکتش همون قدر متیقنه، یعنی ما دیگه دلیل لفظی چون بر مشروعیت قضاء مقلد نداریم از باب دفع اختلال نظامه، ولذا همش دیگه دست رأسهایی قدر متیقن قدر متیقن، هر قیدی رو که احتمال بدیم دخالت داشته باشه و با رعایت اون اختلال نظامی پیش نیاد با رعایت اون قید، رعایت اون قید لازم. این یک نکته است که از کلام ایشان استفاده میشه که تو کلام محقق آشتیانی نیست دیگه. این تابه من نمیتونم بگم لازم یا لازم نیست، محول به وجدان هر فقیه. فقیه وقتی میخواد فتوا بده به این که قضاء المقلد عند الضرورة جائزون، آیا فتوا میده به این که جائزون همونطوری که معنی المجتهد لأعلم رعیه و بدونهی معنص به اهل البلد، اگر احتمال داشته باشه هر کدوم از اینها دخلش و دخالتش در مشروعیت باید رعایت بشه. نکته این عمومی که تو کلام محقق رشتی قدس سر رو آمده اینه که ایشون یه حرف عجیبی داره، می‌فرماید اینی که گفتیم در فرض رعود و مجتهد نوبت میرسه به قضاء مقلده و اهل ولد حق به استبداد به نصف ندارند، باید نصف مجتهد رو در مرحله اول داشته باشن. ایشون فرموده عدم جواز استبداد این نظر ما بود. حالا اگر یک کسی گفت یجوز الاستبداد لأهل البلد برسم القاضی غیر المجتهد، یعنی قاضی غیر مجتهد منوط به نصف فقیه حتی مع التمکن من الفقیه نیست. اگر کسی وارد شد، ایشون میگه این از اون چیزایی که به درد اون فقون مقلد بیچاره نمیخوره، چون این از قبیل اینه که یه فقیهی بگه یجوز و تقلید و غیر اعلم، این که مجوز تقلید عوام نسبت به غیر اعلم نمیشه، چون انسان در مسئله این هم باید یا مجتهد باشه و اگر بخواد مقلد باشه دوره تقلید بکنه از غیر اعلم به تقلید غیر اعلم. ایشون فرموده خب وقتی که برا شد یه فقیهی فتوا داد یجوز و للمقلد ان یقضی عند عدم التمکن من المجتهد بلا حاجت الى نصب المجتهد له، اگر اینجوری فتوا داد، ایشون میگه این از اون فتواهای لغو بی ثمره، چون این فتوا به درد خودش میخوره، خودش که مجتهده، اگر بخواد برای دیگران به درد بخوره، دیگران فرض اینه که شک دارن قاطع به جواز قضاء مقلد که نیستن بدون نصب مجتهد نمیتونن از اون قدر متیقن تعدی کنن، پس بنابراین این از اون فتواهای بیفایده است، مثل فتوای غیر اعلم به جواز تقلید غیر اعلم، این از اون فتواهاییه که باید این آقای غیر اعلم تو رسالش که قرار میگیره بذاره تو تاخچه کاف بخوره، چون با تقلید از او که نمیشه از غیر اعلم تقلید کرد، پس این فتوای او، یعنی اگر استفتایی شد از یک شخص غیر اعلمی فافتا به جواز تقلید غیر اعلم، هاده الفتوا که علم یکن شیئا مذکورا، چون خودش که مجتهده و مجتهد لا یجوز له ان یقلد الغیر بل یجب علیه الاجتهاد، چون شرط اجتهاد این نیست که اعلم باشه، دیگران هم که لا یجوز له التقلید فی هذه المساله بلکه تقلیدش دوری میشه. این فرمایش این بزرگوار به نظر ما این حرف ایشون از عجایبه، چرا که مشروعیت قضاء غیر مقلد خودش مسئله تو هل یجوز للمقلد القضاء مستقلن بلا نصب المجتهد، بدون اینکه مجتهدی مقلد رو نصب کنه یجوز له القضاء اولا هذه مسئله تو، خب یجوز فیها التقلید غایته، بگید باید فتوای اعلم ملاکه، یعنی اگر مجتهد اعلم گفت یجوز قضاء المقلد بلا نصب المجتهد این فتوا اعتبار داره، نگید این اصلا تقلید بردار نیست. من به نظرم اینجا محقق رشتی خیلی اشتباه فاحشی فرموده، لا یعنی قبه دو سه مرتبه تو کلام ایشون رفت و برگشت کردم دیدم نه، ایشون میگه که این اصلا به درد نمیخوره، این فتوا اثری نداره، این فتوا این عبارت ایشانه در صفحه 61 انه لو قیل استبداد اهل البلد، این استبداد غیر از اون استبداد زشت فارسیه فلانی مستبده این نیست، این استبداد یعنی استبداد یعنی بدون نصب مجتهد، انه لو قیل استبداد اهل البلد و انه لا مدخلیت لنصب الحاکم فی حال الاضطرار یعنی اگر گفتیم جایزه ان یستبد اهل البلد بلا حاجت الا نصب المجتهد لا یجوز له الاستبداد ایضا نظیر مسائل التقلید فان القول بجواز تقلید المفضول مثلا لا ينفع بحال العامی المقلد اذ يجب عليه على كل حال الرجوع الى الاعلم فالجواز و عدم الجواز في هذه المسائل انك قاضي مستبدا له ان يقضي او لا انما هو حكم المساله التي يجري على طبقها المجتهد لا المقلد بل المقلد يجب عليه سلوك القدر المتيقن لأن الأخ بغيره من المسائل النظرية يحتاج إلى اجتهاد صحيح ليس المقلد من أهله. بنظرم اشتباه فاحشی است از این علم. بعد نقطه سوم در کلام محقق رشدی بحثی است که این نقطه تو کلام محقق آشتیانی نبود ولی تو کلام ایشان آمده و به نظرم درست نیست.
برای مقلدین خود این
مجتهد نافذه
دیگه،
اینکه قضای مقلد
جایزه است
این
واسه
مقلدین
خودش نافذه
برای
این مجتهد اعلم نبود.
بله دیگه،
درست
بله، ما هم رو گفتیم دیگه،
گفتیم
این مسئله
تقلید برداره
دیگه،
تحقیق خواستمون که
حتما اعلم هم. اگر تقلید غیر اعلم جایز باشه. نکته سوم که در کلام ایشان آمده و در کلام محقق آشتیانی هم هست اینه که ملاک در حرج، حرج نوعی است یا حرج شخصی؟ خب نوع مرحوم حرج داشتن در رجوع به مجتهد، مجتهد مقلدی رو برای قضا نصب کرد، اما حالا یه برخی از اهل بلدن در رجوع اونها به مجتهد حرجی نیست. آمریکا ساکنه، این که یک مبلغی رو خرج بکنه بیاد قوم در قضیه قضاوت رو دنبال بکنه لا حرج علیه. بقیه مردم نه، سخته برشون، کلفت لا یتحمل عادتا. و فقیه در آمریکا، در پایتخت آمریکا، دهات آمریکا یه عامی رو نصب کرد برای قضا، آیا این آقای متمکنی که لا حرج علیه فی تحمل سفر الى ایران یا الى العراق برای استفتاء نه برای قضا، آیا مجاز در رجوع در همون ده خودش در آمریکا به اون رجوع به اون مقلد در قضا؟ چون برای نوع که حرجیه، پس قضا این مقلد برای همگان دیگه نافذه، حتی لمن لم یکنل رجوع الى القاضی المجتهد حرجا علیه. ایشان وفاقا للمحقق الاشتیانی فرموده خب این مسئله تابع اینه که ملاک ما در حرج، حرج نوعیست یا حرج شخصی، که خودش یه قاعده فقهیه ایه که در جای خودش منقح باید بشه، که این دو بزرگوار هر دو میفرمان به نظر ما ملاک حرج شخصیه، بر یکی حرجه، بر نوع حرجه، موجب نمیشه اون کسی که برش کلفت و حرجی نیست رجوع به مقلد کن. ولیکن هم در کلام آشتیانی هم در کلام این بزرگوار یه نکته ای دنبال شده که باز اینجا محقق رشدی یه تفاوتی با کلام آشتیانی داره که اینجا به نظر حق با محقق رشدیه. و اون اینه که یک گفته شده که خب ملاک حرج شخصی نه حرج نوعی، ولیکن اگر اینقدر شما در مثل موارد حرج مطلب تشخیص بگذارید، ممکنه خود عدم تشخیص این که این مورد از موارد حرج شخصی است یا نه خودش این حرج آفرین باشه، چون طرف این خب من آمریکا خب این حرجه. 8 ساعت و نیم بخواد هواپیما بیشتر و 16 ساعته، چقدر تا اینجا 8 ساعت و نیم تفاوت افق داریم، 16 ساعته چقدر، این حرجه با. اما حالا این کسی که سوریه است از اونجا خوش بیاد، 2 ساعت و نیم این دیگه. اگر تو دنده یه حرج شخصی قرار بدید، خیلی از مؤمنین به خاطر عدم تشخیص این که موره حرج شخصی یا نه، باز به کلفت و حرج و مشقت میفتن، چون باید هر کجا تشخیص ندادن حرجی بودن رو شبهه داشتن، باید اکتفاء به قدر متعقل بکنن و رجوع بکنن به قاضی مجتهد، و این خودش موجب به کلفت و حرجه. پس از این طریق بگیم همون حرج راوی کافیه دیگه، مردم رو به حرج شخصی مقید نکنیم تا گرفتار حرج از ناحیه تشخیص موضوع بشن. این تو کلام آشتیانی آمده و بعد تو کلام محقق رشتی. بعد محقق رشتی ما اگر در بعضی از موارد دیگه این رو بگیم، ولی اینجا دیگه همچین حرفی نیست. این که آیا سفر للقضا برای قضاء مجتهد حرجه یا نه، این دیگه در شبهه مفهومیه و مثلا شکی وجود نداره تا شما از این طریق بخواید بگید که خب نه مراق همون حرج نوعیه. فرموده آخرش در سطر آخر، لیکن نهو قیاس مع الفارق لأن المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا يعرف سهولتها وصعوبتها، تا اینکه موجب عدم تشخیص موضوعیش موجب حرج بر مکلفین بشه. این کلام محقق آشتیانی قدس سره، کلام محقق رشتی قدس سره. در شبهه موضوعیش ممکنه، ولی یعنی نمیدونم که بین فلان جا و اینجا 10 ساعت فاصله است هوایی یا 2 ساعت، خب این ممکنه انسان به مراجعه. اما اینکه این مبلغ از فاصله مشخصه 10 ساعت فاصله است، اما این درش حرج کلفت لا یتحمل یا این که نه، تو شبه مفهومیش که کلفت قابل فرضه. خب محقق آشتیانی فرمود همین موجب کلفت میشه، و اصلا محقق آشتیانی متمایل بود که اصلا ملاک رو حرج نوعی قرار بدیم در خصوص این موارد و ما کانم این قبیله، چون بدون این این حرج، اگر ملاک رو حرج شخصی بخواهیم قرار بدیم، خودش یک حرجی تولید میکنه، ولی اصلا فرارن از تولید یک حرج ملاک رو حرج نوعی قرار بدیم. بلاخر اساس این حرف درست نیست، نه از محقق آشتیانی نه از محقق رشتی. خب شما میگید که به حسب عدله حرج ملاکه. خب اگر بنا شد هر کجا از رعایت این حرج شخصی حرج پیش آمد، اونجا حکم رو منتفی قرار بدید. یعنی اگر بنا شد ما در موارد شبهات در حرجی بودن، اینم رعایت احتیاط درش مستلزم حرج شد، احتیاط به مقداری که مستلزم حرج لازم نیست. اما این لازمش این نیست که شما از ظهور دلیل در ملاک بودن حرج شخصی رفعیت کنید، بگید ملاک حرج نوعیه لعلا یلزم الحرج شخصی، به این بیانی که گفته شد، بلکه باید بگید تا مادامی که به حرج شخصی منتهی نشه ملاک رجوع به مجتهده، هر وقت حرج منتهی شد دیگه رجوع به مجتهد لازم نیست، قضاء مقلد مشروعه. و اینم که در شبهه حرج بودن آیا احتیاط لازمه یا احتیاط لازم نیست، ادله حرج نافیه اینه، اینا مبتنی بر یک بحثی است لا حرج که من وارد اون بحث نمیشم، خودش بحث مهمیه که آیا لا حرج حکم احتیاطم نفی میکنه یا نمیکنه. لا حرج احتیاط مجبور به جعل شارع مباشرتا رو نفی میکنه، اما لا حرج احتیاط ثابت به حکم عقل هم نفی میکنه یا نمیکنه، مثل اونجایی که از احتیاط در اطراف علم اجمالی حرج پیش بیاد، فیه کلامون و خلافون بین الشیخ و الاخود قدس سرو که محملون الى جای خودش بحث. این هم نکته سوم. نکته چهارم، حالا اونی که تو کلام ایشون آمده بحث لزوم نسب مشتهده که قبل گذشته در فرض تمکن، تو کلام ایشون بعد به عنوان نکته خامس آمده که این رو میخواد متعرض بشن، مسئله اینه که تو کلام محقق آشتیانی هم آمده با اون اینه که حالا رجوع کردیم به مقلده برای قضا بعد از نسب مشتهد، اونجایی که نسب ممکن بود، اونجایی هم که ممکن نشد بدون نسب مشتهد. خب حالا این مقلد یقضی بر اساس فتوای ناصبش، اون فقیهی که اون رو نسب کرده، یا یقضی بر اساس فتوای مقلدش، اونجایی که غیر مقلد او رو نسب کرده. چون این نکته رو عرض بکنم، فرق بین حرف میرزای قومی که فرمود قضاء مقلد علل اطلاق مشروع مع نسب المجتهد و حرف آشتیانی و رشتی که فرمودم قضاء مقلد عند الضروره مشروط به نسب مجتهد نافذه جایزه نافذه، فرق اینه که میرزای قومی فرموده بود که مجتهد مقلد خودش رو نسب کنه و کذالک در کلام مرحوم نراقی، اما دیگری رو نمیتونه نسب کنه. چرا؟ چون دیگری که از دیگری تقلید میکنه، این مجتهد این مقلد رو حاکم به حکم الائمه نمیبینه، چون فتاوای خودش رو حکم الائمه یا حجت علی حکم الائمه میبینه. چه مقاله نراقی رو قائل بشیم که قضاء المجتهد قضاء المقلد تسبیبی است و منتسب به مجتهد، یا بگیم نه منتسب نمیشه اما قضاء المقلد به عنوان اینکه یقضی به قضای الائمه فاذا حکم به حکمنا، اونجایی است که مجتهد باید فتوای موافقی داشته باشه. اما حالا مجتهد قائل به این که المرعتو لا ترثو من العقاب، خب نسب بکنه یه مقلد من یقولو به ارث المرعت من العقاب، حکم این مقلد به ارث المرعت من العقاب رو حکم به حکم الائمه نمیبینه، ولی زا نمیتونه نسب کنه. این یه حرف بود، ولی اینجا نه آشتیانی نه رشی هیچ کدوم در قضیه نسب مقلد توسط مجتهد شرطشون این نبود که مقلد خودش رو نسب کنه، چون از باب دفع اختلال نظام که انه تفاوتی نمی کنه. منتها بحثشون اینه این مقلد منصوب حالا که میخواد قضاوت بکنه بر اساس چی چیز قضاوت بکنه؟ بر اساس فتوای مقلدش، یا بر اساس فتوای ناصبش، یا اصلا هیچ کدوم. مقلد در این صورت باید بر اساس فتوای مشهور حکم این مسئله حکم عدم تقلیده، اونجایی که شخص مقلد یعنی شخص عامی تقلید معتبری نداره در باب قضا، اینجا شأن دیگری داره، باید قضا او بر اساس فتوای مشهور یا بر اساس اعلم انباط، یعنی یحسب نفسه غیر مقلدن که فتوای معتبری که درش تقلید بکنه نداره، اینجا شأن او شأن مجتهده، یعنی مجتهد رفته رو نسب کرد و یا دستشو گرفت از تقلید آورده بالا، حالا باید چه کار بکنه؟ حالا آیا سبک سنگین کنه اقربیت به واقع او، آیا فتوای مقلد خودش اقرب الی واقع یا فتوای مفضول یا فتوای مشهور و از این قبیل. خلاصه احتمالاتی در ضمن کلام هم مرحوم آشتیانی آمده هم میرزای رشتی.
میرزا رشتی
موضوعی است
این
کل تصمیم
کردن؟
یعنی
در
شهاد حکمی
که
قضای
مقلد
مطلقا نافذ ندونستن؟ در اصطلاح در به فهم شبهات موضوعیه. خب در
موضوعی است که در
فتاوا منجر شده شفتن در شبهات حکمی. خب همین طور هم هست، یعنی لا محاله این معناش اینه که دیگه در اون چه میخواد قضاوت بکنه اولا شبهه موضوعی است به لحاظ متعلق دعوا که این طرف میگه من مالکم یا اون مالک، ولی به حسب در معال خلاصه اینکه یجوز القضاء بشاهده و یمین اونش دیگه میشه حکمیه. اینی که مطرح کردن همینه که آیا بر اساس تقلید خودش یا بر اساس تقلید به اصطلاح منصوب ناصبش، تقلید مقلدش که چه معنا نداره، بر اساس تقلید خودش یا بر اساس نظر ناصبش، اون ناصبش که فرد مقلدش نیست، ناصبش غیر مقلده او، یا هیچ کدوم اصلا اعمال اجتهاد بکنه بالقواعد بر اساس شهرت و اعمال ترجیحات و کذا. مختار هر دو علم، هم محقق رشتی هم محقق آشتیانی، اینه که نه، باید بر اساس تقلید خودش قضاوت کنه، نه تقلید ناصبش و نه هم اعمال خب نظر رو کذا بکنه. گمان میکنم آشتیانی هم همین نظرشه. من عبارت ایشون رو یه دفعه ببینم، عبارت رشتی اینه، بله، هل یجب علی المقلد القضاء به حسب تقلید مجتهدی او به حسب رأی المجتهد الناصب له او یتخیر. اینجا که رسیده ایشون فرموده که قبل از آنی که بگه مختارش اینه که باید بر اساس تقلید خودش، فرموده و واهر ببخشید و واهر ان المرجع فیه نفر و ناصبه ایضا، فرموده باید بر اساس تقلید اون مجتهدی که اون رو نصب کرده. قبل از اون یه نکته ای رو اینجا بیان کرده، ایشون فرموده که این در مثل این مورد باید مجتهد فتوا بده، یعنی خود این عامی همینجوری نمیتونه عمل بکنه، باید اونی که اون رو نصب کرده وظیفه اون رو تعیین کنه که فتوا اینه که شما به نظر من عمل کنی یا به نظر مقلدت عمل کنی یا مثلا غیر اون. خب یه نکته ایشون اینجا بگم، شما گفتید که اینجور مسائل تقلید بردار نیست، اینجا که رسیده گفته خیلی خوب، اینجا خود عامی دیگه نباید اعمال نظر کنه که ما باید چیکار کنیم به نظر مجتهدمون به نظر ناصبمون، خودش نباید کاری باشه، باید استفسار کنه. این یه نکته. خب حالا میفرماد باید به نظر ناصب خودش آقا قضاوت بکنه. چرا؟ ایشون میفرماد قدر متیقنه از مشروعیت قضای مقلد اینه، چون براستی که در این موارد بر اساس قدر متیقن عمل کنیم، قدر متیقن هم اینه که بر اساس نظر ناصبش، عبارت اینه و ظاهر ان البرج فیه نظر الناصب ایضا ولو للقاعده المشار الیها من الاخذ بالقدر المتیقن او لان الطرق المخالفه لرأیه غیر فاصل للقضاء کما هو الشأن فی جمیع الامور المختلفه. یعنی به نظر خودش اون حکم ما ادای فتوای خودش حکم به حق نیست، یعنی حکم به احکام الائمه نیست، همون نکته ای که در کلام میرزا مطرح شده، ولذا که انه باید به قضاء ناصبش نه مقلدش.
مسئله
کلامشون تمام،
این مسئله تشبه
مسئله این که نائب در عملش اونجای اعمال نیابی باید چه کنه. خب دقت کنید بحث مفیدیه. کسی که نائب در حج، نائب در صلات عن المیت، نائب در حج عن الحی او المیت، این باید عملش رو چگونه انجام بده؟ آیا بر طبق اجتهاد و نظر خود نائب مجتهدیه طبق نظر خودش؟ فاذا کان لا یرا اشتراط الطواف بالحد، این که بین البیت و المقام باشه، یجوز له ان یطوف خارج الحد، ولو کان المیت او المنوب الحی یعتقد اجتهادا او تقلیدا اشتراط الطواف بالحد. اینه. یا این که نهای اصلا باید نظر منوب رعایت کنه یا امر دیگری. ما در جای خودش مطرح کردیم در بحث حج و این از ما مکتوبم هست، این که در مثل احرام بحرم دو وظیفه داره، یه وظیفه شخصی داره، یه وظیفه تفریق ذمه منوب. برای خروج از عهده وظیفه شخصیه خودش لازم نیست نظر دیگری رو رعایت کنه. یعنی اگر ما طاف خارج الحد الى ان اتا بقیت النسک، به بقیت النسک قصر و احل، یجوز له مجامعه النساء ولو کان المنوب یرا بطلان هذا العمل، ولی این عمل برای فراغ ذمه منو کافی نیست. یجب على ولی المیت یا على الحی المنو ان یستنی به مرت اخرى، دیگری رو برای انجام نسک. ولذا شب چون یه وظیفه منوب داره، منوب وظیفه چیه؟ ان یحج رجلا حجا صحیحا، و فرض اینه که هادن منو وقتی که یرا اشتراق الطواف به کونه فی الحج لا یرا هذا الحج حجا صحیحا و این کان المباشر معذورا فی فعله، اما حج صحیح نمیبینم. خیلی خوب، حج فاسدیه، منتها این حج فاسد فاعلش معذوره، ولی تا باید استنابه مجدد در حج بکنه. اما خود اون ناهی که حج درستی به نظر خودش انجام داده، یعنی از احرام خارج شد، این تابع اینه که نائب او رو چگونه نیابت کرد. ما گفتیم منصرف از استنابه اینه که نیابت به عملی که یفرغ ذمه منوب رو. منتها این نکته رو عرض بکنم، بحث اون تو هشت نیست اما آیت آمد عرض بکنم، اصلا لازم نیست رعایت نظر میت بشه، واجب رعایت نظر ولی میته، چون اونی که مأمور به استنابه فی الحج میت نیست، مأمور به استنابه ولیه. لا تفرغ ذمه الولی عن الاستنابه ولا يرث الوارث الا بعد ان يعتقد الوارث خروجه عن العهده نسبت به استنابه. ولذا ملاک نه فقط نظر ولیه، نظر کل من له صله بالقضیه است، ولو لم یکن ولیا للمیت، مثل وارث پسر بزرگ میت که به استرابه وظیفه اوست. خب استرابه کرد، اما استرابه کرد من حج خارج الحد، طاف خارج الحد، اما ولد صغیر میت، منظور من از صغیر یعنی غیر اون ولی، یعتقد این که لا یصح الحج الا بالطواف فی الحد، این بیچاره در ارثش گیر داره این بچه. چرا؟ برای اینکه الارثو بعد الدین، این هنوز یعتقد ان المیت مدینه، ولو ولی میت یعتقد اینکه خرج میت عن العهده، اما هر کی باید وظیفه خودش. ولی تا گفتیم در مثل حج باید برای تکالیف شخصی نائب به نظر خودش نظر خودشو رعایت کنه برای خروج از احرام، تقلید و اشتغال خودش ملاکه. اما برای خروج ولی میت از عهده رعایت نظر او، و برای آثار مترتب از قبیل ارث نظر دیگران. و لذا گفتیم یجب و از احوال، نه این که کم این احتیاط از قبیل احتیاطی در اطراف علم اجمالیه، نه از قبیل این که نمیتونیم. یجب و مراعات و نظر مباشر النائب ولی و حتی ورثه‌ای که منتها یجب به لحاظ نه تکلیف شخصی او برای خروج از احرام، یجب بر طرف تو به کل آثار. ما نحن فی مسئله سلی این قبیل و للکلامه تتمتون انشاءالله تعالی و الحمدلله رب العالمین. کلمات مرحوم محقق رشتی رو اینجا ایشون 8 نکته ذکر کرده و اونوارشید آرون مراجعه کنن تا در تکمیل اون نکات دیگر رو هم انشاءالله متعرض بشه.
اون اگر به نظر غیر مقلد خودش عمل کنه، این اعمال خودش رو در واقع باطل می‌بینه دیگه.
وقت چی؟ گفتم بفرمایید.
این مباشر اگر بخواد برای فقط افراغ اون میت عمل کنه که خلاف نظر خودش بیاد مقلدش هست.
بله.
و این اعمالش نیتش متمشی
میشه، نیت اونجایی که احتمال صحت بده متمشی میشه، ولو این که یقین نداره، چون که احتمال صحت واقعی رو که میده. منتها فوقش اینه که حجت بر صحت نداره. برای قصد قربت کافی احتمال صحت واقعی، ولذا ولو فتوا بر جواز طواف خارج از حد نداشته باشه، اما احتمال صحتشو میده. دیگران اگر قائل شدن به اشتراط حد،
همیشه این میان مثلا حالا خود ما مثلا بحث بین تو مثلا لیالی مؤمنون و یه وقت مثلا محترم میشیم که نماز جماعت رو قبل از وقت بخونیم، این به احتمالی که مثلا اونها مقلد افرادی هستن که الان دخول وقت رو قبول دارم، این شاید احتیاطا مثلا با همین قصد قربت نماز بخونه.
بله، یعنی من احتمال میدم، یعنی احتمال میدم که وقت داخل اونها، من این نماز رو بخونم، خودم اگر معتقدم باید ذهاب چیز باشه، متمشی میشه. اگر احتمال صحت واقعی رو بدم متمشی میشه، منتها نماز برای
مثلا مشترک که احتمال نمیده که دیگران حرفش درست بگه، یا احتمال واقعی میده.
احتمال واقع که میده، حجت نمیبینه اون. نفهمیدم.
تفصیلی مطرح کرده در حد لش طالب شد.